أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از کردیم مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه. بر سر این مطلب که آیا کفار مکلفند به فروع یا مکلف نیستن، ایشون قائل به این شدن که کفار مکلف به فروع نیستند. مطالبی فرمودند، بعد می فرمایند مضافن جز ادلهشون می فرمایند روایت معتبری در کافی وارد شده، اصول کافی البته هست، که ان الکافر یؤمر اولا بالاسلام ثم بعده بالولایه. ایشون استدلال می فرمایند که اگر مؤمن حال کفرش مکلف به ولایت نیست، چون روایت اینه یؤمر اولا، یعنی در مرتبه اول امر می شود بالاسلام به اصل، ثم بعده بالولایه در مرتبه بعد. پس در مرتبه اول فقط مأمور به اسلام هست. ایشون می فرمایند اگر کافر در حال کفرش مأمور به ولایت نیست، با این که ولایت یه اعظم الفروع، و چجور نسبت به سایر فروع مکلف باشه؟ نماز، روزه و امثال اینها. این هم باز استدلال ایشون. ولایت نسبت به دیگر فروع خب اهمه و اقدمه. البته اینجا خب یه حاشیه‌ای هم هست، این ولایت رو اگر داخل در امامت بکنیم از اصوله، اونجا استدلالشون محکم‌تر میشه. البته که حتی در اصول هم اونجا هم ترتیب هست، یعنی ابتداءً کافر مکلف به اصل اسلام هست، اصل نبوت هست، بعدش بالولایه. اون وقت شما چجور میخواید از اول بیایید بگید این کافر مکلف به همه فروع هست؟ اینم استدلالی شده. میفرمایند اضافه میکنیم از فعل آزار که کله، میفرمایند قیام سیره مسلمین عاطبتن خلفن ان سلفن. اینها مؤاخذه نمی کردن کفار رو بر ترک فروع، هیچ کدامه از دوره هایی که ما در بین مسلمان ها میشناسیم از زمان ائمه تا به امروز، این که بیان کفار رو مؤاخذه کنن چرا فروع رو ترک کردید، چرا روزه نمیگیری، چرا نماز نمیخونی، ما نداریم. نه امر به صلات میشدن، نه امر به نماز میشدن، نه امر به روزه میشدن، نه امر به حج میشدن، کما این که از محرمات هم نهی نمی شدن. خب کفار شرب خمر می کردن در طول تاریخ اسلام. کفار همیشه داخل مسلمان ها بودن، یهودی بوده، نصرانی بوده، شراب می خوردن، می ساختن کارگاه شرابسازی داشتن، می ساختن برای خودشون. گاهی از مسلمان ها سراغ اونا می رفتن دیگه، مشتریشون بودن. حالا بگذاریم که گاهی از اوقات مثلش میگفتن همون زمانها در گذشته که خلاصه مشتری های مسلمان ما بیشتر از مشتری های هم دینمون هستن. قمار میکرد، خمر بود، افطار در شهر رمضان، خب اینها نه نمیشد. حدود رو بر اینها جاری نمیکردن، حدود شرعی ما بر اینها جاری نمیشده، مگر به فرمایش ایشون فی ما دل علیه دلیل بالخصوص که داشتیم کافری مسلمون رو بکشه، خب این دلیل خاص داره. اما عامه حدود ما در مورد اینا جاری نمی شده. خب اگر اینها مکلف به فروع بودن، لااقل از باب امر به معروف و نهی از منکر ما وظیفه داشتیم به اینها بگیم که ما رمضان روزه بگیرید، نماز بخونید، حج برید و امثال اینها. بنابراین ایشون می فرمایند که کفار مکلف نیستن مگر به اصول و قلم تکلیف به فروع رو اینها برایشون نیست مگر بعد از آنی که مسلمون بشن. وقتی مسلمون شدن مثل سایر مسلمون ها، اما قبلش اینا بر اساس ادیان خودشون مشی می کنن. بعد ایشون با یک نعم می‌فرمایند بله اجهار به منکرات در بلد مسلمی همیشه منهی بوده، این مشروب می‌خوره اما حق نداره بیاد بدبختی کنه تو اجتماع مسلمان‌ها، این بوده. منتها این هم از باب شرایط ذمه هست، شرایط ذمه اینه که اینها ما ردشون میکردیم از ارتکاب منکرات، اجهار به منکرات برای اینکه شعائر اسلام رو حفظ کنیم. اما این مطلب دیگری است، این حفظ شعائر اسلامه که اونها در بین مسلمون ها اجهار به منکرات مسلمون ها نداشته باشن، نیان در بین مردم گناه بکنن. بعد ایشون میفرمایند ولم ینقل تاریخون او روایتون عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم او احد المعصومین علیه السلام، اون هم پیغمبر و ائمه که دستشون باز بوده، مبسوط الیت بودن. مبسوط الیت رو با پیغمبر داریم در مدینه، امیرالمؤمنین رو داریم در دوره 5 ساله خلافت، امام مجتبی رو داریم در چند ماهه آغاز بعد از رحلت بعد از شهادت امیرالمؤمنین، که اینها جبایت و زکات من الکفار، که اینها بفرستن از کفار زکات بخوان. خب کفار هم زمین داشتن، زراعت میکردن. ما یک روایت نداریم، آیه که هیچی، یک دونه روایت، یک نقل نداریم که امیرالمؤمنین امام مجتبی فرستاده باشه سراغ این کفار که زمین داشتن زرع میکردن یا دامداری داشتن، گوسفندداری، گاوداری داشتن، ازشون زکات بخوان. اگر بود لوکانه لبانه و نقل الینا به طبیعت الها، بلکه طبق مذاهب خودشون مش میکردن، کما این که در اموال خودشون هم این مشیشون بوده. اموالی که اونا داشتن از نظر ما خیلیاش اموال حرامه، مثلا سمن خمر، سمن خنزیر، اونا خودشون گوشت خنزیر میخوردن، خب نه یا ما نمیکردیم، تو خودشون میخوردن گوشت خنزیر میفروختن به هم دیگه. پول خنزیر از نظر ما حرامه، سمن خمر حرامه، ربا، قمار، امثال اینها، اینها رو ما نمیرفتیم پولشون رو بگیریم بگیم این پول حرام، حق ندارید مصرف کنید تو زندگیتون، این کار رو ما نمیکردیم. حتی وقتی میمردن ارثی که تو هم دیگه تقسیم میکردن بر اساس مذهب خودشون بوده، نه بر اساس مذهب ما. خب اینم حکم شرعیه دیگه، ارث هم همینجوره. ملزمشون میکردیم که طبق اصول ما ارث ببرن بچه‌هاتون یا کس و کارتون، اینم باز نقل نشده. این خب علیه حال اینم مطلبی است که این سیره‌ای که ما از زمان رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه داریم تا به امروز، این که درخواست خمس از اینا بشه، درخواست زکات بشه، در امور مالیشون بیایم دخالت بکنیم، امر به معروف و نهی از منکر بریم توشون بکنیم، نماز بخونه، اگر مکلف به فروع بودن، خب همه اینها هم بوده دیگه. و ایشون میفرماید این نبوده، چون نقلی نشده، یک دونه روایت رو نداریم در اینجا، چجور پس بیاییم الان بگیم کفار مکلفن به فروع. ایشون میفرمایند بعضی ها آمدن استدلال کردن به یک روایتی در مورد خراج کوفه. روایت اینه، این روایت رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن احمد الاشیم عن صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی قالا ذکرنا لهو الکوفه. روایت مزور است، خدمت امام کوفه رو عرض کردیم، ظاهرا خدمت از رضا هم هست. و ما وضع علیها من الخراج و ما صار فیها اهل بیته. در مورد اراضی کوفه بحثی بین روایات هست، در روایات که این اراضی چجور تصرف شده، اینجا بحثه. ولذا در خرید و فروش زمین های کوفه این مسئله در روایات هست. الا انقاض فقال من اسلم توعن، اون زمان کسی که مسلمان شده ترکت ارضه فی یده، این زمینش رو در اختیار خودش میذاشتی ارزم با زندگیشو بکنه، زمینش هم مال خودش، خانش مال خودش، ولی تا قباله عرض به اصطلاح مال خودش بوده، این حق داشته به مسلمان ها بعدن بفروشه، مسلمان ها ازش بخرن. و ما اخذ به سیف، اما اون عده ای که نه راحت تسلیم نشدن، آمدن جنگیدن. و ذالک علل امام، این اختیار امام، یقبله بالذی یراه. حالا میخواد در اختیارشون بگذاره، ازشون بگیره زمین رو. چما صنع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به خیبر. حالا اگر پیغمبر آمده قرار بداری با اونها گذاشته، با خیلیشون قرار میذاشت که این زمین شما، خانه شما در اختیار خودتون، اما این مقدار بدید. در اینجا مبلغی که باید بدن و علل متقبلین امام میفرماید سوا قبالت الارض العشر و نصف العشر فیه سفره، یا یک دهم بوده یا یک بیستم بوده. به اصطلاح این یک دهم و یک بیستم در زکاته. به این روایت استدلال کردن خب خیلی خوب، پیغمبر اگر از کفار این مبلغ رو میگرفت ولو در قبال اینکه زمینشون در اختیار خودشون باشه، یک دهم یک بیستم پیغمبر از اونها پول میگرفت، خب این همون زکات دیگه، چه تفاوت میکنه؟ ایشون میفرمایند که این مطلب تمام نیست. این اشکال داره. اشکال اول این است که اولا روایت سندش ضعیفه. در سند روایت خلینی از کاف در کافی ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن ایسا، عده ای که از احمد ابن محمد ابن ایسا نقل میکنن صحیح هستن. خود احمد ابن محمد ابن ایسا از اجلائه ان علی ابن احمد الاشین، چون بعدش دقان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن عبینه از دو نفری از امام نقل میکنن. این علی ابن احمد ابن اشین آقای خویی رضوان الله تعالی علیه می فرماین فإنه لم یوثق ولم یمدح، این توثیق نشده، مدحم نداره. البته اونجا در کتاب زکات در حاشیه تقریرات ایشون که اونجا تقریرات مرحوم آقای بروجردی است، مرحوم شیخ مرتضی بروجردی رضوان الله علیه، اونجا در حاشیه نوشتن این علی ابن احمد ابن اشین از رجال کامل الزیاراته. اون زمانی که آقای خویی این بحث رو می‌فرمودن، رجال کامل و زیارات رو قبول داشتن، ولی تا این اشکال ایشون بر مبنای خودشون وارد نیست. علی ابن اشین توثیق عام کامل و زیارات رو اون زمان داشته، البته بعدن ایشون برگشتن از این توثیق. حالا این اولا. و ثانیا ایشون می‌فرمایند که این بر نمیاد که متقبل نسبت به نبی کافر بوده، شاید مسلمان شده، با شمشیر مواجه شده، جنگیده، بعدر مسلمان شده، پیغمبر زمینش رو در اختیارش گذاشته، گفته این مبلغ رو بده. این برمیاد. روایت مجمل از این جهت تصریح نداره که این فی حال کفره متقبل مکلف بوده که عشر یا نصف العشر بده. ثالثاً ایشون میفرمایند سلمنا که این طرف کافر بوده، اما مفاد وجوب عشر این به مقتضای شرطه، یعنی رسول اکرم یه معامله با اینها کرده که شما حالا جنگیدید نتونستید ما رو شکست بدید، حالا بشین زندگیتون رو بکنید، زمین و خونتون رو در اختیارتون میگذاریم به شرط این که این مبلغ رو بپردازید از درآمدتون. این غیر از زکاتیست که به اصل اولی نسبت به اموال مردم، نسبت به کشت و زرع مردم ارزم به حضورتون که جاری میشه. این تفاوت میکنه. این یک معامله بوده پیغمبر با اینها کرده، شرط ضمن عقد هست که شما به شرطی مال که این خانه و صاحب اختیار خانه و زمینتون هستید، این اراضی هستید، که از محصولش این مبلغ رو بپردازید. این زکات نیست، این با زکات تفاوت میکنه. این یک حکم خاصی است که رسول اکرم به عنوان شرط ضمن عقد به تعبیر ایشون در قباله ارض و اون به اصطلاح تملکشون در ارض قرار داده. بعد ایشون مطلبی رو عنوان میفرمایند که در امکان توجیه خطاب به وجوب زکات به کافر اشکال خیلی خوبی هست که مرحوم صاحب مدارک این اشکال رو مطرح کردند. ما اگر بخوایم بپردازیم این مطلب نمیرسیم به اون عرض دیگرمون. ما در آستانه شهادت وجود مقدس امام کاظم صلوات الله و سلامه علیه هستیم و خب ما اینجا در سایه دختر بزرگوار ایشون خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها قرار داریم و ولی نعمت ما در هم حوزه هم شهر هم مملکت ایشون هستن علیها. ایشون دختر موسی بن جعفر و وجود مقدس موسی بن جعفر بسیار بسیار در بین ائمه مظلومه و این مظلومیتی است که به هر حال به ارث خوردن. شهادت ارثیه اهل بیت بود، میراث اهل بیت بود. به خصوص در مورد امام کاظم مسئله‌ای که مطرح هست، امام کاظم چوب مضاعفی رو خوردند. بعد از قصه کربلا دوران امام سجاد دوران خیلی سختی بود، یعنی واقعا در اون دوران در مدینه یک جذب امنیتی و پلیسی حاکم بود که تمام امکانات رو از امام برای کار می گرفت. تعداد محدودی در محضر امام بودند، مردم هم که کار خودشون رو می کردن، همین مردم بودند که نشستن تماشا کردن تا امام حسین را افتاد رفت مکه و بعد رفت کربلا و وقتی که خبر شهادتش رسید تو سرشون زدن و قیام کردن. مردم این هم دیگه علایه ها. دوران امام سجاد دوران سختی بود. دوران امام باقر اوائلش باز همینجور بود، امنیتی قرص بود. کم کم بنی امیه ضعیف شدن و من بارها عرض کردم بنی امیه با کربلا شکستند و در شکستن بنی امیه هم زینب کبرا سلام الله علیها نقش فوق العاده داشت، هم وجود مقدس آقا علی ابن الحسین صلوات الله و سلام علیه و اون خطابشون در مسجد اموی شام شکست، مشروعیت شکست، چون یک عده به هر حال اینها به عنوان مشروعیت دنبال اینها میرفتن، این شکست. فضا امنیتی شد. وقتی که حکومت ها قدرت مشروعیت ندارن دست سرنیزه میبرن دیگه، علایه ها با زور میخوان حکومت کنن، حکومت زوری شد. دوران امام سجاد اینجور گذشته و مقداری از دوران امام باقر کم کم آثار ضعف نمودار شد در بنی امیه. بنی امیه ضعیف شدن، با ضعیف شدن اونها طبعا اهل بیت تقویت میشدن. امام باقر صلوات الله و سلامه علیه احساس کردن که فرصتی داره فراهم میشه و لذا در خانه رو باز کردن. افراد آمدن برای اینکه معالم اهل بیت رو فرا بگیرن. معالم اهل بیت هم چیزی نبود جز همون وحی که بر لسان مبارک رسول اکرم جاری شده بود و بعداً به انحراف کشیده شده بود به وسیله قضاف ظلم و مفتیان ظلم. در خانه باز شد و کسانی هم که جمع می شدن همه شیعه های تمام عیار نبودن که بگیم حالا طلبه های شیعه خانواده های شیعه صد درصد همه اینا جمع شدن خدمت امام باقر طلبگی کنن، نه اکثرا بچه سنی بودن. حتی بزرگانی مثل زراره و محمد ابن مسلم شد همین بچه سنی ها هستن دیگه، اینایی که آمدن خدمت امام باقر و امام باقر و امام صادق از همین ها چیزایی ساختن که بعد خود امام صادق فرمود لولا ها اولا، همین زراره و عرضم با حضورتون که محمد ابن مسلم و امثال اینها لندرست آثار و نبوه، یعنی شعنی پیدا کردن همین بچه سنیایی که آمدن خدمت امام باقر که آثار نبوت رو حفظ کردن و اگر اینا نبودن ضایع میشد. دوران امام صادق بعد از شهادت امام باقر دوران امام صادق به اوج رسید. این مسئله حوزه شد حسابی در علوم مختلف، افراد گوشه و کنار می آمدن در محضر امام می آموختند و محور علمی شد محضر امام صادق. حتی اون بساطی هم که مقابل امام صادق درست کردن ائمه اهل سنت، یا خود اونها بی واسطه شاگرد امام صادق بودن یا شاگرد شاگرد امام صادق بودن، از اینجا علم نشأت گرفت، اوج گرفت. و این فرصتی بود که این تعالیم رو بین مردم جا بیندازه، یعنی شیعه رو حفظ کنه، یعنی اسلام اصیل رو حیات بده. بعد از آنی که مشروعیت دشمن از بین رفته با شمشیر در کربلا، الان زبان امام صادق برای عرض باز شده بعد از امام باقر، اوج گرفت. حکومت دست بنی عباس آمده. بنی عباس اوائل خب خیلی مثلا سفاه خیلی ارزم بزرگ، یا حالیش نبود یا سختیر نبود، هرچی که بود. تو مثلا سفاه ما داریم که قبر امیرالمؤمنین رو ساخته، یا مثلا اونجا بنایی درست کرد. بعد از سفاه به منصور رسید. منصورم اوائل، خب منصور در مدینه جزء ارباب جمعی امام صادق بود دیگه، در خانه امام صادق ارزم زندگی میکرد اصلا. اما بعدها که قدرت آمد دستشون، و این قدرت هم تصادفی آمد دستشون، ابو مسلم خراسانی میخواست بنی امیه رو ساقط کنه، کنار بزنه، اما اون چیزی که بیش مردم جاذبه داشت اهل بیت بود، میخواست به نام اهل بیت باشه. امام صادق نپذیرفت که این وسط وسیله و ابزار در دست ابو مسلم ها باشه، ولذا اینا شعارشون این شد الرضا من آل محمد. الرضا من آل محمد که میگفتن یعنی ما برای اهل بیت خونخواهی امام حسین قیام کردیم. حالا هر کدوم از اهل بیت که راضی شد آمد، ما زیرش پرچم سینه میزنیم. اینا وقتی این طرف اون طرف کردن، با همین برادرها صفاح و منصور و امثال اینها به توافق رسیدن، حکومت افتاد دستشون. اولا زورشون نمیرسید، امام صادق بود، اما کم کم منصور غلبه کرد در همون زمان امام صادق. وقتی غلبه کرد، این حرکت رو میخواد از بین ببره. برای اینکه این حرکت رو از بین ببره، کارهای مختلفی انجام داد، کارهای حکومت دیگه. امام صادق درس احکام میده، خیلی خوب، این منحصر به امام صادق نیست، دیگران هم هستن، من تا اون دیگران رو از همین شاگردای امام صادق دستچین کرد. یعنی کرم پنیر از خود پنیر دیگه، از خود مجموعه خودمون دستچین کرد، از شاگردای امام صادق دستچین کرد. ابو حنیفه ها و امثال اینها دکون و دستگاه امامت مقابل امام صادق باز کردن. اونا گفتن ما هم حدیث پیغمبر میگیم، خب منحصر به امام صادق نیستی که بیا اینجا. این یه داستان بود، مالک امثال اینها به هر حال بودن. یک برنامه دیگر که اینها پیاده کردن عبارت از این بود که علم رو دیدن در انحصار واقع شده برای امام صادق. امام صادق وقتی در کلام مثل هشام ابن حکم تربیت میکنه که اون جور میاد بحث میکنه، در فقه و در اصول زراره، امثال زراره، در تفسیر حتی جابر ابن حیانی که صاحب کتاب کیمیا هست، مثلا شیمی از همین کیمیای او گرفته شده، همون کیمی هست به اصطلاح شیمی، و رسالش هم در به اصطلاح کیمیا موجوده، در مصر چاپ کرده بودن، حالا یه ده تشریف میکردن. اما علایه ها شاگرد امام صادقه، در علوم مختلف امام داره نظر میده. اینا آمدن برداشتن هزینه، پول دولتی دیگه، پول دستشونه، شروع کردن از فلاسفه یونان، آثار فلاسفه یونان رو ترجمه کردن به عربی، که بابا اینا گوله این حرفا رو نخورید، این حرفا در دنیا بوده، در یونان هم قبلا بوده، بیایید ببینید فلسفه یونان اینجوری در عالم اسلام وارد شد و بعد اوج گرفت. این کارم کردن. خب مثل هشام ابن حکم میاد بحث کلامی میکنه، ما بحث فلسفی رو مطرح میکنیم. اون وقت شبهات هم مطرح کردن در کنارش، شبهات عجیب و غریب، جبر یا اختیار، قرآن مخلوق ارزم یا قدیمه، یک بحثای عجیب و غریب فلسفی. چرا؟ برای اینکه با بحث علمی افکار از امام صادق منصرف بشه. همه این کارها رو کردن باز دیدن نشد، مجبور شد منصور فیزیکی اقدام بکنه، یعنی بیاد در خانه امام صادق رو ببنده، مجبور شد بیاد در خانه امام صادق رو ببنده. ولذا کار امام صادق به جایی رسید که اون راوی وقتی با امام کار داشت شنیده دیگه این طبقه خیار بر سرش میگذاره، به عنوان خیار فروش میاد تو کوچه امام و میرسه و حالا امام در رو باز میکنه و سوالش رو اینجوری شد بسه. اما حرکت امام باقر و امام صادق به جایی رسید که به قول اون شخص گفتیدم در مسجد کوفه تعبیر اینه 70 کرسی 70 منبر صندلی گذاشتن و از فراز هر کرسی یک نفر نشسته، میگه حدثنی جعفر بن محمد، اینجوری رو اوج گرفت. و این شاگردان امام صادق در بلاد مختلف پراکنده شدند و مشغول فعالیت شدند. خب این حرکت فرهنگی با این قرصی و محکمی جایی برای حرکت عباسی باقی نمیذاره یا حکومت عباسی باقی نمیذاره. ولذا دیدن چاره ای ندارن جد کشتن امام صادق. امام صادق رو بعد برخورد میکرد منصور، جلساتی با امام صادق داره، بیادبانه حرف میزد، چند بار تصمیم گرفت بکشه، میترسید. الان اگه حال امام صادق رو شهید کرد، امام موسی بن جعفر وارث این بغض و کینه ای شد که شیعه اوج پیدا کرده، حرکت فرهنگی شیعه گرفته در بلاد مختلف. اون زمانی که دوران غربت بود، مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها خطاب به امیرالمؤمنین می فرمودن، شنیدن در بیرون مردم سلامت نمی کنند و امام می فرمود نه، من سلام می کنم، جواب سلام من رو نمی گن. این قربتی که برای شیعه و برای مکتب اصیل اهل بیت آمدن و درست کردن، این قربت شکست. عاشورا یک گوشش رو شکست و حرکت امام صادق گوشه دیگرش رو شکست. این شکست مردم آشنا شدن. بسیار در فکر بود که بعد از امام صادق چی میخواد بشه و امیدوار بود که این بساط، حالا گرفتار شدیم ما، امام صادق رو کارش نتونستیم بکنیم، این حرکت سرایت کرد، بعدش رو چه بکنیم؟ ولذا مرگ امام صادق مسئله بود براشون، کشتن. اما اینکه بعد امام صادق چه کسی بخواد امام بشه، ولذا دستور صریح داده بود منصور هر کسی امام صادق به عنوان وسیج خودش، جانشین خودش، امام بعد از خودش معرفی کرد، حاکم مدینه مأمور بلافاصله گردن بزنه، نمیخواد کس به نظر از من بکنه، بلافاصله گردن بزنه. و اون وصیت معروف امام صادق که وصیتشون وحی که تعیین میکنن اولش خود منصوره، بعد حاکم مدینه است، بعد عبدالله افتخه، بعد همسر امامه، بعد آقا امام کاظمه، که اصلا گمگور میشد قصه هر کسی میشنید. خب گردن بزنیم اول خود خلیفه رو، بعد گردن زد. ولذا وقتی این رو دست ابو حمزه سومالی دادهن، گفتن وصیت آقا از دنیا رفت، امام صادق آجلک الله گفت به کی وصیت فرمودن، گفتن به این 6 نفر. اینا نگاه کرد گفت الحمدلله خداوند شناسون بمون، تشخیص داد امام کاظم رو، امام کاظم رو تشخیص داد. ولذا این مسئله که امام کاظم صلوات الله و سلامه علیه وارث این حساسیت حکومت بود، به این صورت حکومتی که میخواد رشته قطع بشه، رشته حرکتی که وحشت داره، همون جور که بنی امیه رو زمینگیر کرد و ساقط کرد، اینها رو ساقط بکنه، همون بغض و کینه نسبت به بساط امام کاظم هست. ولذا عجیب و غریب نسبت به امام کاظم عمل کردن، یعنی تمام منابع مالی امام کاظم رو قطع کردن تا جایی که میتوانستن. ما زیاد این قضایا نقل میشه از اولاد امام کاظم. خب میدونید در تاریخ بررسی کنید دختران امام کاظم ازدواج نکردن، فرزندان امام کاظم در قایت فقر به سر میبردن، وقت نماز که میشد برای پوشش نماز پوشش محدود داشتن، به نوبت مجبور بودن زنها نماز بخونن، وقت و بی وقت میریختن توی خانه و هرچه بود میبردن. کسی اگر میشنیدن پول میخواد بده زندگیش رو تاراج میکردن. و لذا بسیاری از روایاتی که در مورد تحلیل خمس داریم، ما گفتیم این برای این بود که رشته شیعه قطع نشه. امام کاظم وکلایی تعیین کردن که بعد یدشون واقفی از کار در آمدن اون بساط رو درست کردن. وکلایی تعیین کردن برای اداره امور، اینا مخفی بودن، فقط شیعیان میشناختن. این شرایط بود، با وجود این بازم دیدن که نمیشه و تحمل نمی کنن. ولذا المعذب فی قعر السجون، از این زندان به اون زندان، این شرایط مختلف. خب اون فضل ابن یحیی بود، فضل ابن یحیی بالاخره آدم حسابی بود، به اصطلاح آقازاده بود، این زندانبان شده بود. هی هم منصور میگفت سخت بگیر، اذیت کن، چنین چنان کن، اما این آخر گفت با این کار از من بر نمیاد، من نمیتونم اینجور اذیتش کنم. که بعد دست سندی ابن شاهچی که یهودی بود در بساطشون، و یهود هم در بساط بنی عباس فراوان بودن مثل بساط بنی امیه. و اون نقاطی که من دیدم بعضی از فضلا این در این صدد هستن که در حال ما بیاییم در طول تاریخ ائمه و در تاریخ این خلفا نقشی که یهود داشتن در این لابلای کارا بررسی کنیم، خیلی چیزای عجیب غریب پیدا میشه در این قضایا. امام صادق میفته دست کسی که فقط داعیش تعذیب بود، فقط داعیش اذیت کردن امام صلوات الله و سلامه علیه بود. و سالها امام در این زندانها بود و حتی بارها تلاش کرد. در اینجا به هارون رسیده بود، زمان هارون شده بود، این قضایا مهدی عباسی بود، بعد هارون آمد، زمانها گذشت، اما افراد سیاستشون تغییر نکرد و عوض نشد. هارون بارها تلاش کرد و بارها سعی کرد که امام رو به یک صورت بیاد جذبش کنه تو بساط خودش، یعنی بشکنه اون ابهتی که از اهل بیت هست که اینها در مقابل ظلم متحدارن، بشکنه. اما موفق نشد، با زندان موفق نشد، با شکنجه موفق نشد. اما به هر حال در مثل فردایی وجود مقدس امام از دنیا رفتن با شهادت، با سم. امام در اوائلی که در زندان به هر حال قرار گرفته بودن، گاهی خدا رو شکر می‌کردن، نحمد و چعلا کل حال، مخصوصا بر این حالتی که الان فراغتی پیدا شد عبادت کنم تو رو برسم. اما لسان امام این اواخر تغییر پیدا کرده بود، لسان تغییر پیدا کرده بود، امام ارزم بود مناجاتش تفاوت پیدا کرده بود. یا مخلص الشجر من بین ارزم بود بود اینکه حجر بطین چی هست عبارت، یا مخلص الطفل از بطن مادر. این مناجات این نشون میده که شکنجه عجیب و غریبی بر امام گذشته و چقدر ایذا و اذیت داشتن نسبت به امام. بلافاصله همه مهیا شدن که بگن امام به مرگ طبیعی از دنیا رفته. اما شیعه ها هم جمع کردن، بیایید ببینید این امامتونه، زندان بود و بالاخره ما اونجا دیدیم از دنیا رفت. و همون جا هم امام بروز داد قصه رو. اون مرد گفت که امام در بین ما زنده و مرده نداره. از خود امام سوال میکنیم که چجور از دنیا رفتی؟ و پیکر مطهر امام در اون حالی که افتاده بود، حضرت دست رو بلند کردن و فرمودن بسم بسم، جلوی شیعه ها، جلوی شیعه ها. اینا اتفاق افتاده. به هر حال اون مکتبی که امروز به دست ما رسیده، اون معالمی که امروز ما اینجور داریم بهره برداری میکنیم، همین روایاتی که دونه دونه در فقه غیر فقه ما داریم مورد استناد قرار میدیم و بحث میکنیم، به وسیله این بزرگان این مواریث حفظ شده و به دست ما رسیده. با تحمل همه آزارها و اذیتها کار رو به اینجا رسوندن. ما میخوایم چه بکنیم؟ ما میخوایم چه بکنیم؟ ما چطور میخوایم این موارث رو منتقل کنیم؟ این فقط این نیست. امام کاظم صلوات الله و سلامه علیه مظلومانه به شهادت رسیده، المعذب فی قعر السجون. این المعذب عذاب شکنجه، این چی تعبیر میکنید شما؟ اون هم در زندانهای متعدد، از این زندان به اون زندان که اقلش رو 7 سال نوشتند، اکثرش رو خیلی بیشتر نزدیک 25 سال من دیدم و از یاد ذکر میکنم. خب این هم واقعیت داره، این هست. به هر حال این بوده، اما این زحمت ها رو کشیدن برای اینکه این مکتب حفظ بشه، برای اینکه شیعه حفظ بشه، برای اینکه اونی که وحی شده است به پیغمبر، اونی که اسلام است، اونی که اصالت است، نمیره، از بین نره، منحرف نشه. عزیزان، ما به دست خودمون منحرف نکنیم. دشمن نتوانست، دشمن حریف نشد، حریف امام نشد، امام رو کشت اما حریف نشد این حرکت رو بشکنه، نکند کاری که دشمن نتوانست انجام بده ما به دست خود انجام بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.